بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در احکام چهارگانه ای بود که در آیه شریفه درباره محارب وارد شده و فروعاتی که مربوط به این احکام هست. عرض کردیم در درجه اول اینها چهار حکم هستند و ماهیتاً هر کدام غیر دیگری هست با استثار از او، برخلاف صدر آیه که ویسعون فی الارض فسادا بود، در ذیل آیه یقتلوا او یسلبوا او تقطع او تنفاه است و او ظاهرش تعدده، چنون چه بسیاری از فقها هم چنین فرمودند و همینطور هم عمل کردند. البته برخی از فقها هم در حقیقت چهار نوع از قتل دانستند متاسفانه، یعنی با اینکه تو قطع ایدهم و تعرض ارجلهم یک ماهیت جدایی داره، یونفون یک ماهیت جدایی داره، ساکن الله بالخیر جدا هستند، بعضی ها به گونه ای تلقی کردن که همون قتله. در هر حال حالا در استثارات اینا چون قبلا بحث شده من تکرار نکنم که ما قاطع هستیم که اینا چهار تا حکم هستن و ماهیتا کل واحد غیر آخر هست. حکم اول این بود که اگر بعد از اینکه ثابت شد که طرف محارب است، زن باشه یا مرد باشه، یک نفر باشه یا جمع باشند، یا به تعبیر حضرت امام یک تشکیلات باشه. همطور که میدونید امام رضوان الله تعالی علیه در این جریان های اخیر حتی تشکیلات رو محکوم کردن که اینا محارب هستن. سازمان منافقین رو گفتن سازمان محکوم هستن به محاربه با نظام، به دلیل اینکه سازمان وقتی محکوم شد حتی افرادی هم که سلاح ندارن به همین حکم محکوم میشن. گویا تعبیر هم کردن که حتی اون روزنامه فروششون هم که حتی قدرت سلاح به دست گرفتن رو نداره، چون سازمان محکوم است به محاربه، حکم محارب درباره اونها صادر میشه. حالا به هر حال بعد از اینکه چون موضوع رو دیگه بر نگردیم، کسی که ثابت شد که محارب است، فردن کن یا جمعن کن یا حتی یک تشکیلات و سازمان کن، فرقی نمیکنه. تشکیلات اگر شد، فرقش با اون فرد و جمع اینه که افرادی هم که سلاح در دست ندارند چون مجموعه محکوم محاربه هستن حکم محاربه دارن. حکم اول قتل بود. درباره قتل عرض کردیم که ظاهر قتل ازهاق روح هست با وسائل متعارف عادی، که قتل مسلم سیف و گلوله بندق، و گفتیم که اعدام با حلق آویز کردن و خلاصه به دار آویختن هم در زمان ما میتونه از وسائل متعارف تلقی باشه. بنابراین زجر اضافی با قتل صبر جایز نیست. با انواع دیگر قتل هم مثل در دریا انداختن یا مثل تزریق با هوا یا اتصال با برق، اینا رو گفتیم هیچ کدوم جایز نیست و دلیل میخواد. تسریع جایز نیست، تأخیر و تدریج هم جایز نیست در قتل. دو تا سه تا مسئله جزئی در قتل مونده است که بهش اشاره میکنیم. آیا تجهیز معدوم و کسی که محکوم به اعدام هست در قبل از قتل و قبل از اعدام به عهده حاکمه؟ یعنی مثلا اگر یک مسلمانی است یا حتی یک کتابی هست یا حتی هر کسی هست، تجهیزش به معنای غسل کردن و آماده شدن برای اعدام، این تجهیز به عهده کیه؟ به عهده خودشه، به عهده حاکمه، تکلیف باید بهش بکنن. فرض کنید مثلا در مثل سازمان منافقین توی کشور ما که این اواخر پیش اومد، حالا یکی از این مسلمان ها خدا ناکرده یک آقازاده که من تو ذهنم میاد، یک آقازاده که متاسفانه در همسایگی نزدیک ما هم بود و امروز هم در اروپا هنوز جزء منافقین هست و رده های بالا هم هست، ظاهرا در رده بعد از رجبی اینا کار میکنه، از منافقین درجه یک بوده. خب حالا یه مسلمانه که به قول خودش اهل نماز و روزه است ولی محارب با اسلام هست، این حالا اگر در اختیار حکومت قرار گرفت و حاکم حکم اعدامش رو صادر کرد، عرض کنم که آیا تجهیزش قبل از اعدام به عهده حاکمه؟ یعنی باید بهش بگه برو مثلا غسل بکن، چنون چه برای سلامتش امروز تو مقررات هست که اگر بیمار باشه نمیشه اعدامش کرد و باید دکتر سلامتش رو تأیید کنه تا بشه اعدامش بکنن، حتی اگر اضطراب های شدید قلبی داشته باشه میگن نمیشه اعدامش کرد، باید حالت عادی به خودش بگیره. البته حالا اضطراب های ناشی از مراحل اولیه رو مانع نمیدونن. به هر حال این تجهیز به عهده کیه؟ آیا واجب هست یا واجب نیست؟ چنانچه بعد از قتل آیا تجهیزات بعد از قتل به عهده کیه؟ حالا تجهیزات قبل از قتل مثل غسل و این نوع چیزها و بعد از قتل مثل تدفین و در حقیقت تکفین و تدفین و سایر کارهایی که راجع به جثه و جنازه این معدوم انجام میگیره به عهده کیه؟ به عبارت دیگر آیا در اختیار حاکم است؟ امره الی الحاکم که در روایات داشتیم مطلقا همه جهات مربوط به حاکمه، چون در دو تا روایت داشتیم امره الی الحاکم، در دو تا داشتیم ذالک الی الامام، و در حقیقت در اختیار حاکم بیه قرار گرفت، حتی جنازش هم باید حاکم تعیین تکلیف بکنه، یا اگر اولیاش گفتن نه بدید خود ما میخوایم بریم دفن میکنیم و بخوان برن دفن میکنن، تکلیف چیه؟ آیا میشه در اختیار گذاشت یا نه؟ این چند تا روایت ظاهرش که ما چند بار اینجا خوندیم متن روایت رو، ولی ما دو تا کار فعلا داریم با این متن روایت، دو تا استفسار هست. یکی همین مسئله که امره الی الحاکم در صحیح محمد مسلم این بود که بعد از جملات اولی که اگر کسی سل سیف کرد و چنین شد چنان شد اون محاربه است داره، و امره الی الامام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع یده و رجله تا آخر. این امره الی الامام یعنی حتی امور مربوطه به قبل از قتل، حتی امور مربوطه به بعد از قتل، چون امره الی الامام نداره اجراء این حکم به عهده امام است، حکم به عهده امام است قطعا، یعنی امام یکی از این چهار تا حکم رو انتخاب میکنه، یا قتلش رو یا صلب رو و یا چیزهای دیگر رو. اما این امر اگر اطلاق داشته باشه همه شؤون قبل از اعدام رو و شؤون بعد از اعدام رو بگیره، عرض کنم که خب میشه بهش استدلال کرد. در روایت صحیحه حلبی که روایت دوم بود، ذالک الی الامام یفعل ما شاء قلت فمفوض ذالک الیه قال لا و کل ذالک به جنایته، که اون مربوط به این بود که اگر قتل کرد مقتول میشه، اگر دزدی هم و سرقت هم داشت مقتول میشه و هکذا، یعنی تناسب جرم و جنایت رو روایات داشت. حالا ما فعلا اون رو بحث کردیم و گذشتیم، سوال ما این است که ذالک الی الامام یا امره الی الامام در روایت سوم هم که حسنه جمیل ابن دراج بود، اونم داشت ذالک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء نفع و ان شاء سلب و ان شاء قتل. این ان شاء رو برده است روی چهار تا حکم، ذالک الی الامام ان شاء کذا ان شاء کذا ان شاء کذا، اما بالاخره ذالک الی الامام یعنی این چهار حکم در اختیار امامه، یا امره الی الامام پس تجهیزات قبلی و بعدی هم به عهده امامه، یعنی به عهده حاکمه، اونا هم در اینجا یعنی حاکمه. حقیقت اینه که نمیشه از این عبارات استظهار کرد که بر حاکم هست که بهش بگه برو غسل کن، ما میخوام تو رو اعدام کنیم بعدم میخوام دفنت کنیم، برو غسل بکن. ولی خودش منتاش باید بهش گفت که چنین مسئله‌ای وجود داره و اگر تکالیفی داره شرعاً خودش میتونه تکالیفش انجام بده میتونه انجام نده، ولی میشه بهش گفت. اما بر امام واجبه که اگر امام نگفت یا حاکم نگفت تقصیر کرده در انجام تکلیفش. در تجهیز قبلی چون هنوز زنده است و حیات داره و صاحب اختیاره و میشه باش صحبت کرد و یه کارهایی هم خودش میتونه انجام بده، مثل اینکه میشه بهش گفت وصیتی داری وصیت بکن، خیلی خوب، اونو کارهای شخصی شو میتونه وصیت کنه، اما غسل هم انجام بده چون بعد میخوان مثلا دفن کنیم اینا، تکلیف داشته باشه، استثارش خود مشکله چون صاحب اختیاره. اما بعد از اعدام امره الی الامام رو من به نظر خودم باید بگم امره الی الامام، یعنی جنازه رو در اختیار هر کسی نمیشه گذاشت. حالا ما یک منافق رو، یک محارب رو، کاری به منافق ندارم فعلا، یک محارب رو اعدام کردیم و جنازش هم در اختیار حاکم هست، آیا این رو میشه داد در اختیار اولیاش؟ بستگانش بیان بگیرن و بعد حالا هر جور مثلا برای انجام تکالیفشون مثل تکفین و تکفین و اینا امور معمولی است، مهم نیست. ولی من از این امره الی الامام میخوام استفاده بکنم که شرایط تفاوت میکنه. خوب دقت کنید، یه وقتی که یه نفری است محارب هست و در یه گوشه هم مثلا نمیدونم در سیستان بلوچستان ما یک کار تروریستی انجام داده و الان هم گرفتنش و محاکمش کردن و محکومش کردن و حکم اعدام هم برش اجرا کردن و اعدامش کردن و جنازه‌ش رو چه به خودشون بدن و چه حاکم، خیلی اثر خاصی برش مترتب نیست. خب اینجا میشه گفت که اولیاش اگر خواستن میشه جنازه‌ش رو داد دستشون، اما در بسیاری مواردی هم در بسیار موارد محاربین کسانی هستند که پشتیبانی هایی دارن، تشکیلاتی دارن که حتی اگر جنازه رو در اختیار به اصطلاح اولیاء خودشون بگذارن، از اون استفاده های ادامه محاربه میکنن، استفاده های علیه حکومت میکنن و در حقیقت به خصوص تو دنیای امروز ما ممکنه که ازش استفاده های حتی علیه حکومت، علیه نظام، به سازمان های بین المللی ارتباط بدن، وسائل ارتباطی و عکس برداری و منعکس کردن، و امروز هم وسائل سریع و بالاخره قابل استفاده است. این امره الی الامام، خلاصه من میخوام بگم باید حاکم مصالح نظام رو در بعد از اعدامش قطعا باید مصالح رو درباره جنازش رعایت بکنه. حالا قبل از اعدامش بگید آدمی است و صاحب اختیاره و قصد بکنه یا نکنه، میخواد بکنه میخواد نکنه، وصیت بکنه یا نکنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، حرف آخرت رو بزن مثلا یا حرف آخر میگه ندارم، هر چه از اون چون هنوز زنده است و مختاره، میشه گفت امام نمیتونه الزامش بکنه به شیعی و یا تکلیف نداره که الزامش بکنه، میشه بهش اطلاع بده که شما حکم، یعنی باید اطلاع بده نه میشه، باید اطلاع بده که حکم قضایی صادر درباره تو اعدامه و فردا هم میخوام اعدامت کنیم. حالا اون مسئله بعدیش رو عرض میکنم که آیا باید تو میدان رسمی باشه و ولی اشهد عذابه ما و عذابه طائفتون باید باشه یا نه، مسئله بعدی فعلا اینه. یعنی عملا حضرت در موردی تصرفات بعدی را خودشون متصدی شدن، یعنی امام متصدی شد در اینکه غسلش دادن کفنش کردن. خب آیا مثلا اولیاش نبودن؟ اولیاش بودن، اولیاش میخواستن نمیخواستن؟ یا حضرت هر کسی را که کسی اعدام شده و کسی نیست که دفنش کنه باید حاکم دفنش بکنه؟ اگر یه مرده ای هم باشه کسی نیست دفنش بکنه، حاکم باید تکلیفش کنه دفنش بکنه. بله، من میخوام از این استفاده کنم در اون جایی که چون طرف اختیاری دیگه نداره، اولیاش هم مطلوب الاراده بشن و با امره الی الامام حتی در جایی هم که غبطه نظام ایجاب نمی کند امام باید متصدی باشه. بگه اصلا تو قبرستان مسلمان ها دفنش نکنید. بگه حالا اینا چیزهایی هم هست که تجربه داریم توی نظام، در به خصوص درباره منافقین تجربه داریم که حالا من آخر بحث ممکنه اشاره کنم. من اتفاقا اون موقع مسئولیت دستگاه قضایی رو داشتم و عرض کنم که سازمان قضایی انقلاب جدای از دادگستری بود و هست، الان هم همینجوره که بخشی مخصوصا اعدام و مصادره و بعضی از احکام خاص در اختیار دستگاه قضایی انقلاب هست، سازمان انقلاب هست، نه در اختیار دادگستری. دادگستری مسائل تظلمات متعارف رو طبق قانون اساسی بررسی میکنه، ولی احکام اعدام نه، سالهای مقدر نیروی مسلح مال ارتش و سپاه و نیروی مسلحه و جرائم نظامی اونجا، کاری به این بحث نداره. یعنی یه اعدامی مثلا محارب رو نمیدن به سازمان قضایی نیروی مسلح. سازمان قضایی نیروی مسلح یک تشکیلات قضایی هست مطابق متن قانون اساسی برای جرائم نظامی، مثل ترک پست، مثل ترک سلاح، با گذاشتن اسلحه و بعضی یا استفاده سوء از اسلحه، جرائم نظامی. ربطی به مسائل به اصطلاح انقلابی نداره. اعدام و مصادره هنوز در اختیار دادگاه انقلابه، اصطلاحش هم دادگاه انقلابه. دادگاه انقلاب و دادگستری خب دو بخش از دستگاه قضایی هست، هر دو هم زیر نظر خب یک رئیس واحدی است که منصوب از طرف مقام معظم رهبری هست. در زمانی که ما منصوب شدیم مسائل منافقین مطرح بود و اقدامات اجرایی و عملی و دادگاهی و اینا مطرح بود. حالا آدم صحبتش به اینجا که میرسه، آیت الله گیلانی خدا من سلامتی بهشون بده، ایشون رئیس کل دادگاه انقلاب بودن و در تاریخ زندگی ایشون این افتخار ثبت شده که ایشون درباره پسر خودشون حکم اعدامش صادر کردن و دستور اجرا دادن به عنوان محارب و به عنوان همین منافقین بود. حالا جزئیاتی هم بالاخره اطلاعات ما و دیگران اینا که اون موقع در جریان بودیم، در جریان بله 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 به هر حال دادگاه انقلاب الان هم مسائل این قبیل مسائل مربوطه به دادگاه انقلابه. حالا من کاری به تشکیلات ندارم، بحث شرعی ما داریم میکنیم، بحث فقهی داریم میکنیم. میگیم دادگاه اسلامی کسی را محکوم کرده است به اعدام به عنوان محارب، تا زنده است کارهای مربوطه به خودش مربوط به خودشه، هیچ تکلیفی امام نداره. ولی وقتی امام انتخاب کرد حکم قتلش را، ظاهر امره الی الامام در صحیحه محمد بن مسلم، ذالک الی الامام در صحیحه حلبی، ذالک الی الامام در حسنه جمیل بن دراج، حداقل این سه تا به صراحت میگه امرش کارش به عهده امامه. گرچه توی جمیل بن دراج میگه ذالک الی الامام انشاء قطع انشاء کذا، یعنی در حقیقت اختیار رو روی اون چهار تا حکم برده، ولی در این حال ذالک الی الامام یعنی این که کارای او به عهده امامه. این معناش اینه که اگر بعد از اعدام هم تعیین تکلیف جنازش به عهده امامه، مصلحت میدونه بده به اولیاش، بده اولیاش برن دفنش بکنن، هر کاری میخوان بکنن برن بکنن. ممکنه قبرستان اختصاصی داشته باشن، ممکنه بخوان ببرن تو محلشون. ولی اگر به گونه ایست که تحویل این جثه و جنازه به اولیاء جنازه منشأ سوء استفاده محارب یا سازمان محاربین بشه، قطعا جایز نیست. یعنی حاکم باید غبطه حکومت رو پس از اعدام این شخص محارب هم رعایت بکنه، چنانچه در مسئله منافقین این کار در کشور ما عمل شده. حتی قبرستانشون جدا بود، مدفنشون جدا هست، حتی مدتی غیر معلوم بود کجا هست، فقط ماها میدونستیم که کجا هست. من یکی دو بارم از کنارش رد شدم و میدونم کجا هست، عرض کنم که و به هر حال، ولی اجازه نمیدادن که خود اونها بدونن، چون میتونست ازش سوء استفاده تشکیلاتی میکردن. بنابراین این یک مطلب که کسی که محارب است و در قتل محکوم شد به قتل، قبل از اجرای حکم قتل امام تکلیفی ندارد و حد اکثر اینه که حکمش رو بهش ابلاغ باید بکنه، که اگر وصیت داره، اگر حرفی داره، اگر کاری داره، چون زنده است و مختاره و میتونه کارش انجام بده. اما برو قصد بکن که میخوایم تو رو دفن بکنیم، میخواد بکنه میخواد نکنه صاحب نیست. اما بعد از اجراء حکم و اعدام جنازه هم ظاهرا از ظهور این امره الی امام و ذالک الی امام اینه که در اختیار حاکمه، حاکم مصلحت میدونه، در اختیار ولیش میگذاره. ممکنه مواردی هم واقعا اولیاش آدمای خوبی هستن، من سراغ دارم خانواده متدینی که همین الان هم پدر مادرش متدینن، مسلمانن، اتفاقا تو خانوادهشون دین خیلی جا داره، حتی بعضی بچه هاشون در حد مثلا توی نظام شغل دارن، ولی یکی از بچه هاشون لغزیده بود و اعدام هم شد. خب حالا بعد میگن که ما اصلا در زمان حیات هم ازش تبری جستیم و به عنوان منافق و محارب هم اعدام شد. اونا هم اصلا به رو خودشون هم نیاوردن. حالا اگر پدر مادرش بگه که خب این جنازه رو در اختیار ما بذارید، ما بریم دفن میکنیم و کاری هم به مثلا سازمان منافق نداریم، اینجا میشه گفت که در اختیارشون گذاشته میشه، بالاخره اولیاء مقتول هستن و جنازه‌اش رو میشه در اختیارشون گذاشت. ولی حاکم باید تصمیم بگیره که اگر در اختیار اولیا بگذاره زیانی برای نظام و حکومت نداره، این کار میتونه بکنه. زیان داره، نه، باید خودش تصمیم بگیره و هر نوعی که مصلحت میدونه همجور عمل کنه. این مال قتل. تدفین و تشییع اینا یک روایت بود، بیشتر اختیار احکام بود و رعایت نوع جرم. نه، همین موردی که من مثال میزنم الان پدرش حیات داره، موردی که من مثال میزنم اگر گفت این من بچه زمان حیاتم از یک تبری جستم، حالا که اعدام شده جنازه‌شو بدید، ما خودمون میریم دفن میکنیم. نمیذارن، اگه بدید دست منافقین ممکنه من از حس سوء استفاده کنن، بدید ما خودمون میریم دفن میکنیم، نمیذارن سوء استفاده بکنن. ندین، قطعا میتونیم بدیم، حتما حق نداریم ندیم. واخه چرا ندیم؟ امره الالامام، من میخوام بگم شامل همه شؤون میشن، یه جایی باید بدیم الالامام، یعنی امام مصلحت میدونه، مثل این مورد که مثال میزنم اجازه میده، یه جایی مصلحت نمیدونه از این سوء استفاده میکنن اجازه نمیده، اطلاق امره الالامام ظاهرا شاملش میشه. این دیگه مسئله قتل خیلی فروع بیشتری نداره، فقط مند اون فرعی که آیا لازم است این قتل در منظر و مرعا انجام بگیره، یعنی باید بیارن توی یکی از میدانهای رسمی و بگن این آقای محارب هست که پریروز این کارو کرد، ترور کرد، چنین کرد، چنان کرد، حالا همه بدونن که این رو اعدامش میکنیم، یا اینکه نه، میشه محرمانه، مخفیانه در مثلا محیط زندان چنانچه در موارد این کار انجام میگیره این کار انجام بدن. دلیلی نداریم بر اینکه باید علنی باشد، هیچ دلیلی بر علنی بودن نداریم، مگر حاکم مصلحت بداند به عنوان این که در حقیقت برای دیگران زهر چشمی باشد. اما در محارب بعید است این مسئله باشه، در محارب بعید این وضع باشه. بله، حالا همین دارم عرض میکنم، این باز میشه از اطلاق امره الالامام استفاده کرد که آیا این علنی بودن و در حقیقت عبرت شدن برای دیگران در مسئله محارب، چون معمولا محاربین یه نفر نیست، غالبا اینجوره، حالا یه مواردی هم ممکنه یه نفر این کارو بکنه، ولی غالبا اینجوره که یه گروهی هستن، یه جمعی هستن، ولو تعداد کمی هم هستن، وقتی بخوایم این کارو بکنیم دیگران از این مسئله سوء استفاده های خواهند کرد و باز علیه نظامی سویه های جدیدی به وجود میارن. در هر حال علنی بودن و علنی نبودن جریان اعدام هم به نظر من باز امره الالامام و باید امام تصمیم بگیره، و حتی الامکان هم حالا اون شما اشاره میکنید که عبرت ناس باشه، من مشکل اصلیم شرایط بین المللی دنیای امروزه، یا به عبارت دیگر مسئله که حالا فرع بعدیمونم به این دلیل میخوام عرض بکنم، مسئله اعدام رسمی یک فردی در یک میدان در دنیای امروز، شما هر جایی تو شهرتون، تو هر شهرتون یه نفر رو در وسط یه میدان اعدام بکنید، فردا در دورترین نقطه کشور عکسش منتشر میکنن، با وسایل امروزی و از موبایل گرفتن و با اینترنت منتشر کردن، و بعدم علیه شما نمیان واقعیت رو هم بگن که این آقا اینجور کرده، اینجور کرده، ترور کرده، اعدامش کردن، جاسوسی کرده، اعدامش کردن، حتی در جاسوس مثلا جاسوسی کرده، اعدامش کردن، میگن نظام جمهوری اسلامی ایران مثلا حکم اعدام چنین چنانه و علیه نظام اقداماتی رو انجام میدن، و اگر منشأ علنی اگر بخوان اعلام بکنن، منشأ عرض کنم که سوء استفاده اجانب و دشمنان اسلام بشه، اینها امام حاکم است که باید تصمیم بگیره. منتاش ما اینجا داریم تکرار میکنیم و حاکم و امام و اینا باید تصمیم بگیره، سیستم حکومتی فعلی نیست، یعنی مجری حکم داره اجرا جداست و مجری جداست و قاضی جداست و حتی خود قاضی ولو در قوانینم هست که باید بیاد در بر میدان اعدام، معمولا هم نمیان در میدان اعدام، میدن در دستگاه اجرا، دستگاه به اصطلاح داره اجرا اجرا میکنه، خودشون نمیان. در شرع امرش الی الامام هست، یعنی خود قاضی. حالا قضات ما الان، حالا با مبنای مختلف آقایون، کسانی که مبنای ولایت رو در اون حد قبول ندارن، این قضات منصوبه و قضات منصوب اختیارات قاضی اصلی رو نداره، مگر اونچه که در چون که ما مکرر اینجا بحث کردیم، اونچه که در حکم رسمیشون توسط نائب امام زمان و توسط حاکم شرع اصلی به مثلا بهشون داده شده باشه. حالا این قاضی دادگاه انقلاب سنش هم مثل من و شماست و هم دوره من و شما هم هست و هم جا تو هم نوزم درس خونده، رئیس دادگاه انقلاب هم هست، حکم اعدام این آقای حالا یا جاسوس رو یا این آقای محارب رو صادر کرده و میخوان اعدامش بکنن. این میخواد مصلحت اندیشی بکنه و بگه که مصلحت نظامه. غالبا اینا در حیطه فکری خودشون مصالح محدودتری رو نگاه میکنن و میگه که بله باید زهر چشم گرفته بشه، باید چنین چی بشه، چنان بشه، بریم فلان میدان اعدامش بکنیم. و متاسفانه
میگه از یوم نمزدی که به بدنه که تکون از من خلقه آید، میشه برای این جاها از استفاده که از عنوان عبرت بعضی موارد
در جاهایی که من بخوام بگم اطلاق امره الالامام، میگه در جاهایی که اعدام رسمی و در منظر و مرآی عمومی عبرت برای دیگران هست و زیان و ضرری نداره، بلکه منفعت عبرت رو داره، بلا اشکاله. تکلیف نمیشه کرد که مثلا ولی اشهد عذاب امر، ولی اشهد نداره اینجا. در باب زانی و زانیه ولی اشهد داریم، ولی در باب محارب ولی اشهد نداریم. چون ولی اشهد نداریم، امره الالامام رو داریم. امره الالامام اطلاقش میگه اون امام باید بررسی کنه، مصلحت رو ببینه. من میخوام بگم این امامی هم که در روایات داریم، این قاضی منصوب فعلی ما رو معلوم نیست بگیره، بلکه حاکم شرع مطلق. مثلا حالا از ولی امر بپرسن، فرض کنید آقای رجبی رو گرفتنش، عبادت عراق بالاخره ناچار شده، یه روزی آقای شخص آقای رجبی هم اومد در اختیار جمهوری اسلامی ایران انشالله، یا شخصیت های رده اولشون اومدن در اختیار جمهوری اسلامی ایران، مثل اونجوری که خب قذافی در اختیار به اصطلاح انقلابیون قرار گرفت، مثل اونجوری که مبارک در اختیار انقلابیون قرار گرفت و انقلابیون شخص اولی که تا پریروز حاکم بود امروز در اختیارشونه. حالا این آقایون انقلابیون اینا میخوان تصمیم بگیرن و در منظر و مرا اعدامش بکنن، در منظر و مرا محاکمش بکنن، در منظر و مرا هم اعدامش بکنن. حاکم فعلی میتونه تصمیم بگیره، یعنی اون کسی که امروز این حکومت رو در دست داره، حاکم شرعی میتونه این تصمیم رو بگیره، مصلحت رو باید رعایت کنه. مصلحت هست این کارو میکنه، مصلحت نیست این کارو نمیکنه. ولی تکلیف شرعی داشته باشیم که ولیش حد از آبا امام المؤمنین، چنین تکلیفی به نظر نمیرسه. به عکس من میخوام چیز دیگری رو بگم، میخوام بگم در نظام فعلی ما که قاضی محکمه با قاضی مجری حکم دوتا هست و قضات محاکم هم قضات منصوب هستند و ظاهر کلمه امام در اینجا شامل این قضات نمیتونه بشه و امام الان در نظام ما ولی امر بالفعل هست، اگر مواردی لازم باشد ولی امر میتونه تصمیم بگیره. مثل اینکه من دارم مثال میزنم، فرض کنید که از رده های اول منافقین یا شخص رجبی یا شخص همسرش گیر نظام افتادن در آینده انشاءالله و قرار شد به ملت ایران بگن، در تاریخ ایران چنین افتخاری هم بالاخره پیش اومد، کسی که اون روز این وضع رو داشت امروز هم این وضع رو داره و مصالح رو لازم میدونه، امام میتونه تصمیم بگیره. امام معنای رئیس حکومت یعنی ولی امر میتونه تصمیم بگیره، ولی قضات منصوبه از طرف امام، مگر اینکه امام اجازه بدن مثلا به دادستان کل بگن یه بررسی بکن گزارش به من بده تصمیم بگیرن، هر چه تصمیم گرفتن مثلا باز بلا اشکاله. تکلیف معینی نمیشه این کار رو کرد. چرا؟ به خاطرش من اون شرایطی که یه مقداری دارم تکرار میکنم شرایط بین المللی دنیای روز هست که به راحتی از یک سوژه ای علیه اسلام استفاده میکنن. خب شما میدونید یک بار حکم رجم در کشور ما در منظر و مرا انجام گرفت. اتفاقا اون موقع هم اشتباه بزرگی کردم که حتی من به اون قاضی گفتم که اگر هم آیه شریفه میگوید ولی اشد عذاب هم من المؤمنین، شما تو همون میدان زندان هم میتونستی بچه های خودت رو جمع میکردی، خودشون 500-600 نفر میشدن در دادگاه انقلاب اون زمان. این چه کاری بود آخه کبیر سوژه رو در اختیار نادادی؟ خب دیدید که چقدر سوء استفاده شد تو دنیا از همین یک رجمی که در نظام پیاده شد در علن و به اصطلاح فیلمش گرفته بودن و تو دنیا علیه اسلام خیلی به اصطلاح مذمت کردن، تا جایی که امام اجازه دادن که این حکم به گونه دیگری اجرا بشه. از اینجا میخوام درباره قتل هم استفاده بکنم. اینو دقت بفرمایید، واقعا کمک بکنید، به معنای این که من نمیتونم، دلم میخواد با تایید و کمک یا بالاخره نفی و مخالفت شما روبرو بشه یا موافقت، فرقی نمیکنه، ببینید چه جور هست. سوال من اینه، یک محارب رو گرفتن و بردن محکمه و محاکمه کردن و حکم اعدام صادر شده، دادنش به دادگاه به مرحله اجرا میخوان اجرا کنن، در میدان اعدام، اعدام متعارف شرعی که گفتیم مثل مثلا همین تناب گردن نفتنه، قاضی متوجه نکته‌ای میشه که اشتباه حکم نیست. در اشتباه حکم قاضی میتونه برگرده، واجبه برگرده. اگر در سه مورد هست که قاضی میتونه برگرده، یکی موردی که برای خودش مسلم بشه اشتباه کرده، یکی در جایی که اشتباهی باشه که اگر بهش بگن لوتون و به حل تنبه که در متن روایت بود که اگر بهش توجه بدن فورا متوجه میشه، میشه حکمشو نقض کرد. یک مورد دیگه هم حتما الان یادم نیست، سه مورد هست که قاضی میتونه برگرده، ولی هیچ قاضی از حکم خودش نمیتونه برگرده. قاضی وقتی حکم کرد نمیتونه از حکمش برگرده، مگر اینکه رئیس فوق تو تشکیلات فعلی، رئیس فوق اون پرونده رو بده به دست دیگری به عنوان تجدید نظر، در حالی که تو نظام قضایی قضا یک مرحله بیشتر نداره. ولی الان ما میبینیم که دادگاه بعدی حکم میکنه و اون حکم میره تو تجدید نظر و تجدید نظر حکم گاهی خلاف حکم اولی میکنه، در حالی که در سیستم شرعی قاضی وقتی حکم کرد دیگه نمیتونه برگرده. خب حالا ما داریم قضای اسلامی رو بررسی میکنیم، یعنی قاضی اسلامی فرض کنید الان هم قاضی ما 100% قاضی شرعی اسلامی مثلا مجتهدم هست یا ولی امرش اجازه مطلق داده، حکم اعدام یک محارب رو صادر کرده، در جریان اعدام قاضی به ذهنش میرسه که این اعدام ممکنه زیان داشته باشه، ممکنه بد باشه، ممکنه خوب باشه، میگه من که مخیرم بین قتل و سلب و قتل و نفی، این تأخیر استمراریه. سوال اینجاست آیا تأخیر قاضی در انتخاب یکی از این چهار تا بدویه یا استمراریه؟ این یک بحث فقهیه ساده ای نیست، یعنی به راحتی نمیشه حکم کرد که تأخیری که در روایات ما مثلا همین عبارت جمیل ابن دراج میگه انشاء قطع، انشاء نفع، انشاء سلب و انشاء قتل، صریح روایت دیگه صحیح هم هست، یعنی حسن است، اون دو تا روایت هم صحیح هست، میگه بله امره الی الامام فیقتل بل فیفعل ما شاء. این ماشا استمراریه یا بدویه؟ سوالی که باید یک جواب مستندی که من عرض میکنم، من خودم هنوز نمیتونم، حالا استطار دارم اما دلم میخواد محکم تر باشه، واقعا این اختیاری که به امام داده شده، فرض کنید امام نائب امام کامل آیت الله خامنه ای الان امام به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران هستن و اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان ایشون زعیم جمهوری اسلامی ایران هستن. دادگاه انقلاب هم یک محاربی رو محکوم اعدام کرده. در آستانه اعدام قاضی میگه که من مخیرم عوض کنم حکم رو. از اول که مخیر بودم که یکی از این چهار تا رو انتخاب کنم. قتل انتخاب کردم، به اداره اجرا هم ابلاغ کردم، ولی الان به ذهنم میاد که مثلا دلش سوخته یا هر دوری شده صحنه اعدام رو که دیده گفته که نه، این رو تبییدش میکنیم یا سلب رو استفاده میکنیم که امید حیاتش درش باشه، یا مثلا نفذ میکنیم. میتونه برگرده قاضی از حکمش نمیتونه برگرده، مگر این بحث اینجا هست که اگر این تخییر استمراری باشه، خب ممکنه بگیم میتونه برگرده، همجور که از اول میتونست یا قطع رو یا سلب رو یا قطع رو و نفی رو یکی از اینا رو از اول میتونست انتخاب بکنه، در استدامه هم میتونه انتخاب بکنه. قبل از اینکه اجرا بشه حکم هنوز اون اختیار رو داره، میتونه یا نه. بعد از اینکه حکم کرد احکام قطعیت قضای قاضی وارد میشه و دیگه اطلاق امره الی الامام و این اختیار استمرار پیدا نمیکنه. سوال به شکل طلبگی و فقهی این است که در این روایات، در این سه تا روایتی که بهش استناد محکم میشه کرد از هر دو صحیحه و حسنه هستند، آیا این اختیاری که داده شده است به امام در خود روایات تا حدود این اختیار رو معنا کرده و میفرماید اختیار، مثلا تو یکی سوال شده بود که مفوضون الیه، حضرت فرمودن نه، معنی اختیاری نیست که مفوضون الیه، بلکه باید رعایت جنایت رو بکنه، یعنی باید ببینه که آیا اون محارب قتلا مرتکب شده یا نه، آیا سرقتا مرتکب شده یا نه، و تناسب انتخاب یکی از این چهار تا رو با ارتکاب جرم تو روایاتش اشاره کرده. اما اختیار بدویس یا استمراری است تو روایات، من یه دور مجددا مرور کردم چون دلم می‌خواست ببینم واقعا میشه حکم کرد به استمرار به اصطلاح اختیار یا نه. استظهار من اینه که استمرار نداره. بعد از اینکه قاضی حکم کرد، ادله ای که قاضی هیچ وقت حکمش نمیتونه برگرده مگر در اون سه مورد، اون ادله حاکمه. روایات عدیده ای داریم که قاضی وقتی حکم کرد هیچ قاضی دیگری نمیتونه روی حکمش حکم بکنه و نمیتونه حکمش خودش هم نمیتونه عوض بکنه مگر در سه مورد. اون سه مورد خب استثنای مشخص معلوم هست و ذکر شده است، اینا هیچ کدوم از مورد نیست. در روایات از اول این آقا بین انتخاب یکی از این چهار مجازات مخیر است، اما وقتی حکم کرد این تأخیر تمام شد یا نه، بازم میگه هنوز که اعدامش نکردن، یه خود مثلا عواطفش تقویت میکنه بتونه حکمش رو برگردونه به خاطر عواطف، یه وقت متوجه میشه اشتباه کرده، خیلی خوب. ولی اگر اشتباهی براش نیست، خطایی در قضاوتش مطابق مقررات بوده، همش مطابق قوانین کامل حکم به قتل داده، اما بعد خودش میگه من اختیار داشتم که هم قتل رو و هم سلب رو یا مثلا نفی رو اینا رو انتخاب بکنم، حالا هم اختیار دارم و برگرده. من به نظرم این استمرار نداره و نمیشه گفت این اختیار استمرار داره. میخوام از آقایونی که به اصطلاح لطف میکنن یه دقت بیشتری بفرمایید، اگر راهی برای استظهار استمرار باشه، این شخص محکوم به اعدام رو قبل از اجرا و بعد از حکم میشه حکمش رو عوض کرد، ولی اگر استظهار استمرار تخییر نباشه، هیچ وجهی برای تبدیل این حکم نمیشه پیدا کرد.
همون طور که میفرمایید در حکم ممکنه خودش تشخیص بده که اشتباه
اونجا قطعا میتونه برگرده، اون مشکلی نیست، اون مشکلی نیست.
انتخاب این قتل هم اگر فکر کنه که اشتباه کرده،
اشتباه بحث دیگه است، اشتباه دلیل داریم، اشتباه قاضی هر کجا متوجه شد که اشتباه کرده ولو دیگری او را متوجه بکنه، به هر حال قاضی حکم کرده است به قتل، نه به عنوان که چون قاتل است، به عنوان که محارب است.
با
ما مبنامون اینه که محارب است ولو قتلم کرده است میشه حکم نفی کرد، مثلا چون که پیغمبر اکرم این کار کرده. به هر حال وقتی میده به داره اجرا عواطفش تحقیق شده یا با عواطف که نمیشه حکم جا به جا کرد که. هر قاضی ادله قطعیه باب قضا که ما مفصل اینجا روش بحث کردیم میگه قاضی وقتی حکم کرد از حکمش نمیتونه برگرده، قاضی دیگری هم نمیتونه رو حکمش حکم کنه. قضات اصلی بحث قضات اصلیه.
اصل انگیزه ای که باعث شده انتخاب کرده نوع قضا رو به همون انگیزه
اختیارش بوده، اختیارش بوده. میگه من از اول اختیار داشتم
نوع دیگر رو انتخاب کردم.
از کجا؟ استظهار دیگه از کجا؟ این اختیار بهش داده. یکی از این چهار تا رو انتخاب کنه، انتخاب کرده. برای انتخاب. انتخاب کرده. چه دلیل استمراریه؟ به لحاظ اینکه شما سلیقتون این است که تا زمانی که اجرا نشده است استمرار دارد. لحاظ دیگه ما نفهمیدیم هنوز. به لحاظ اینکه سلیقتون اینه که تا وقتی اجرا نشده هنوز اختیار داره، بنابراین قاضی میتونه از حکمش برگرده در برابر اون ادله. من نمیتونم خلاصه بالاخره بحث رو مطالعه کنید ان شاء الله در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.